درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و همراه، آغاز میکنیم 321 جلسه درس مثنوی رو و در آغاز این جلسه میخوانیم غزل شماره 246 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی را. به پیش باد تو ما همچو گردیم، بدان سو که تو گردی چون نگردیم. ز نور نوبهارت سبز و گرمیم، ز تأثیر خزانت سرد و زردیم. عدم را بر گماری جمله هیچیم، کرم را بر فضایی جمله مردیم. عدم را و کرم را چون شکستی، جهان را و نهان را در نبردیم. چو دیدیم آنچه از عالم فزون است، دو عالم را شکستیم و بخردیم. به چشم عاشقان جان و جهانیم، به چشم فاسقان مرگیم و دردیم. زمستان و تموز از ما جدا شد، نه گرمیم ای حریفان و نه سردیم. زمستان و تموز احوال جسم است، نه جسمیم این زمان ما روح فردیم. چو گفتی بس بود خاموش کردیم، اگرچه بلبل گلزار و وردیم. در این غزل بسیار زیبا یک بیت هست که دو مصرعش تناسب داره با بعضی از ابیاتی از مثنوی که در جلسه 322 خوندیم، اونجا که میگوید که به چشم عاشقان جان و جهانیم، به چشم فاسقان مرگیم و دردیم. این بیت آخری که ما نوبت قبل خوندیم مضمونش نزدیک به همینه که موسی میگه من از ایشان خیره، ایشان همز من، از بهاری خار ایشان، من سمن. که چطور یه پدیده واحد دو نتیجه متضاد داره، که همین معنا رو در این غزل به کار برده. ما نوبت گذشته از دفتر سوم تا بیت 1110 خوانده بودیم در داستان موسی و فرعون، که رسیدیم به اینجا که فرعون از موسی مهلت میخواست. موسی گفت باید خدا دستور بده تا بتونم به تو مهلت بدم. خدا دستور داد که نگران نباش، بهش مهلت بده، من هستم، هوای تو رو دارم، بهش مهلت بده، بذار هر کاری میخواد بکنه بکنه. موسی هم مهلت رو داد و این اژدها هم دنبال موسی را افتاد با اون اوصافی که مولانا از او بیان میکنه. و موسی هم وقتی به میان قوم خودش میرسید دست مینداخت، این گوشه لب، گوشه دهان این اژدها رو میگرفت و این اژدها دوباره عصا میشد. و موسی هم گفت که من تعجب میکنم چطور این مردم این واقعیت رو میبینن ولی ایمان نمیارن و از حرف خودشون بر نمیگردن. من از ایشان خیره، ایشان همز من، از بهاری خار ایشان من سمن. پیششان بردم بسی جام رحیق، سنگ شد آبش به پیش این فریق. دسته گل بستم و بردم به پیش، هر گلی چون خار گشت و نوش نیش. موسی میگوید که من یک هدایای ارزشمندی به این مردم تقدیم کردم، من رحیق مختوم به اینها اهدا کردم. رحیق یعنی شراب ناب و گوارا، و در قرآن آمده رحیق مختوم یعنی شراب سر به مهر که دیگه دست نخورده، و جامی آکنده از رحیق شراب ناب من به اینها دادم، بردم براشون. اما این آبی که من براشون برده بودم سنگ شد در چشمشون. یعنی من هدایت بردم برای اینا، اینا اون رو زلالت پنداشتن. سنگ شد آبش به پیش این فریق. اما این جماعت درست برداشت متضاد کردن و برعکس نتیجه گرفتن. دسته گل بستم و بردم به پیش، هر گلی چون خار گشت و نوش نیش. معناش خیلی روشنه، من دونه دونه گلا رو دسته کردم و یه دسته گل بستم و بردم پیش اینا، گل به منزله خار آمد در چشم اینا، نوش یعنی عسل نیش شد. آن نصیب جان بی خیشان بود، چون که با خیشند پیدا کی شود. حالا توجه بکنید که مولانا به اینجا که رسیده یک باره اوج میگیره، مثل یک کبوتری که یک چرخ میزنه و سریع ارتفاع میگیره در معانی عرفانی. چند بیتی حالا اینجا مباحث عرفانی دقیق و ظریفی رو بیان میکنه. آن نصیب جان بی خیشان بود، چون که با خیشند پیدا کی شود. خفته بیدار باید پیش ما، تا به بیداری ببیند خوابها. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبد فکرتش بسته است حلق. حیرتی باید که روبد فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. مولانا میگه که چرا اینجوره؟ چرا اینا گل رو خار میپندارن؟ چرا این رحیق مختومی که در جام ریختم پیش اینا گوارا نمی نماد؟ علتش اینه که کسی میتونه بهره ببره از حقیقت و نصیبی از حقیقت داشته باشه که بیخیش باشه، یعنی خودی و خودبینی و خودپسندی و خودپرستی رو کنار بذاره. اینا مشتغل به خیشن، اینا گرفتار خودشونن، اینا به جای اینکه خدا پرست باشن خودپرستن. چون که با خیشند، یعنی سرشون به کار خودشونه، خودشون رو قبول دارن، خودپسند و خودپرستن. کی اون در واقع موهبت و اون نعمت نصیب کسی خواهد شد که مشغول به خودش باشه؟ آن نصیب جان بیخیشان بود، چون که با خیشان پیدا کی شود؟ اون حاصل نمیشه. کی میتونه بهره ببره؟ اونی که خفته بیدار باشه، یعنی چشمشو به یه چیزایی ببنده تا چشمش به یه چیزای دیگه باز بشه. خفته بیدار باید پیش ما تا به بیداری ببیند خوابها. ما یه جور بیداری لازم داریم که لازمه رسیدن به اون بیداری خوابیدنه. یه چیزایی رو ندیدن و نفهمیدن و چشم پوشی کردن از یه چیزاییه. اگه کسی چشم پوشی کرد، چشمشو به هم گذاشت و خوابید، در یه مقام که مقام دنیا پرستی و خود پرستی باشه این خوابید، اون وقت در یه مقام بالاتر که مقام حق بینیه چشمش باز میشه، اونجا اون وقت بیدار میشه. اون وقت تو اون بیداری بعدی خوابهای عالی میبینه. آره، این تصویرها، این باغهای ملکوتی، این حقایق آسمانی خوابهایی هن که به چشم بیداری میاد که چشم به این دنیا بسته باشه. خفته بیدار باید پیش ما، یعنی این که میخواد بیاد پیش ما باید خفته بیدار باشه تا به بیداری، تا به اون بیداری ثانوی که بعد از این خواب حاصل میشه ببیند خوابها. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبت فکرتش بسته از خلق. میگه این مردم علت این که این خواب خوش رو نمیبینن، از لذت و نعمت و سعادت این خواب خوشی که من اینجا میگم محرومن، این است که اینها رفتن سراغ فکر و اندیشه خودشون. این عقل جزوی معاشندیشی که همش چرکه میندازه برای نفع امروز، نفع عاجل دنیوی همش حسابگری میکنه، این فکر و این دانش و این محاسباتی که اینا میکنن دشمن اون خوابه. یعنی اینا خودشون رو خیلی هوشیار میدونن، خیلی حواس جمع میدونن و دارن فکر میکنن، محاسبه میکنن، اما همین حسابگری، همین فکر کردن دشمن ایناست. تا نخسبت فکرتش بسته از حلق. اگر میخواد که گلوش باز بشه، دهانش باز بشه و این بهره‌ای ببره، نصیبی ببره از این جام رحیق، باید اون فکر کردن، اون حسابگری، اون اندیشه ورزی دنیوی رو کنار بگذاره. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبت فکرتش بسته از هر. حیرتی باید که روبد فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. اینجا مولانا از مقام حیرت یاد میکنه. این حیرت یک اصطلاح عرفانیه، یه معنای عمیق و دقیق عرفانی داره. خب حیرت معنی اولش گیجیه، چیز بدی هم هست دیگه. آدم که حیرت داشته باشه، سرگردون باشه، ندونه چی کار بکنه، این خوب نیست. شما یه کسی ببینید همینطوری به در دیوار نگاه میکنه، نمیدونه کجا بره، معلومه که یه گرفتاری داره. حیرت حسب ظاهر چیز خوبی نیست. اما یه حیرت دیگری داریم که اون حیرت فوق این آگاهی های معمولیه. مثلا عامه مردم به طبیعت که نگاه میکنن حیرت نمیکنن، اما دانشمند به همون پدیده های معمولی با چشم حیرت نگاه میکنه. فرق دانشمند با مردم عوام اینه، مردم عوام از پدیده های قانونمند حیرت نمی کنن، ولی پدیده های بیقانون اونا رو به حیرت میاره. اما دانشمند در برابر پدیده های قانونمند حیرت میکنه. مثال واضحش همون افتادن سیب از درخت است و نیوتن. از اول خلقت تا زمان نیوتن سیب از درخت میافتاده، همه نگاه میکردن، اما نیوتن بود که در اون شب مهتاب زیر درخت سیب که نشسته بود، وقتی یه سیبی از درخت افتاد، نیوتن از خودش پرسید که چیه که این سیب از درخت میفته، این ماه از آسمون از بالا نمیفته پایین. این تماشای ماه و تماشای سیبی که از درخت میفته برای همه اتفاق افتاده بود، اما یک ذهن کنجکاو پخته پرورده عالم اینجا حیرت میکنه، جایی که هیچ کی دیگه حیرت نمیکنه. این فرق دانشمند با مردم عامی و عادی. اون وقت در عرفان هم همینطوره، یک اموری هست که همه از کنارش میگذرن، اما آدم واقع بین، آدم هوشیار، آدمی که هوش و حواسش به جا باشه و همش گرفتار خودش نباشه به قول مولانا، او حیرت میکنه. قرآنم مکرر همین توجه میده ما رو. چیزای معمولی، شب و روز، باد، باران، خورشید، ماه، تولد انسان، زوج و فرد بودن موجودات، نر و ماده بودن موجودات، همین چیزایی که بر ما خیلی ساده و عادی هست، روزمره هست، قرآن میگه چرا شما حیرت نمی کنید در برابر این پدیده ها؟ قرآن ما رو به حیرت دعوت میکنه. حالا مولانا صحبت از حیرت عرفانی میکنه. این حیرتیه که بعضی از فلاسفه اون رو مهم میدونن، که مثلا ما عادت داریم به اینکه موجودات هستند، اشیا هستند، این خیلی عادیه، اینکه این لیوان اینجاست، این کتاب اینجاست، من اینجا هستم، این میز اینجاست، شما اونجا هستید، این صندلی اینجاست، این دنیا هست، اشیا در دنیا هستند، این عادی ترین واقعیت این جهانه. اما فیلسوف میاد میگه که چی شده که یه چیزایی هست؟ یعنی برای او نبودن طبیعیه، بودن حیرت آوره. این عبارت از حکمای یونان، تعبیر انگلیسیش 40-50 سال پیش استاد ما در کلاس فلسفه این تعبیر انگلیسی رو از این حیرت فیلسوف یونانی اینجور بیان میکرد که Why there is something rather than being nothing. Why there is something. چرا اصلا یه چیزی هست در عوض این که هیچی نباشه، rather than being nothing. طبیعی اینه که هیچی نباشه. اصلا همین که اشیا هست این باعث حیرت میشه و باید بشه، منتها در هر کسی حیرت ایجاد نمیکنه. اصلا طبیعیه، یک کسی ممکنه بخنده به اون فیلسوفی که در برابر بودن اشیا دچار حیرت شده. مولانا دنبال همچین حیرتیه، حیرت عارفان، که حیرتی باید، یعنی باید به مقام حیرت برسه انسان، که این فکرهای جزئی مزاحم رو جاروب بکنه. آدم باید دچار حیرت بشه تا خودش رو از این فکرها خلاص بکنه. حیرتی باید که روبد فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. یعنی فکر و ذکری که منفیه، حیرت باید میاد اینو بخوره، اینو از بین ببره. من فقط توجه میدم شما رو به این که این حیرت در دیوان حافظ خیلی جا داره و حافظ رو که میخونید به این حیرت توجه بکنید. اصلا یک غزلی داره با ردیف حیرت آمد، عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد، همینطور حیرت آمد، حیرت آمد. اصلا این غزل با ردیف حیرت آمده. یا میگوید که سرز حیرت به در میکده ها بر کردم، چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود، قتل این خسته به زنجیر تو تقدیر نبود، ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود. آره، بعد در این غزل زیبا میگوید سرز حیرت، یعنی میگه من به مقام بالای حیرت رسیدم، سرز حیرت به در میکده ها بر کردم، اونجا گردم فرازی کردم، علم برافراشتم و رفتم در میکده، اونجا به مقام حیرت رسیدم. چرا؟ چون در صومعه، اونجایی که همین فکر و ذکر رو دارن و دنبال علوم رسمی هن و اینجور چیزا، چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود، یه نفر اونجا نبود که اهل حال باشه، اهل معنا باشه، همه گرفتار همین لفاظی ها و بحث های خودشون بودن، دلشون رو به این حرف ها خوش کرده بودن. من رفتم میکده. در میکده چیکار میکنه؟ می مینوشه. کدوم می؟ می معرفت. اینو یادمون باشه، حافظ معرفت رو همیشه اساس میگیره، علم و فضلی که مزاحمه اون رو منفی میدونه، میگه تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. مادام که به این علم و فضل خودت مینازی، رفتی یه چیزایی خوندی، حفظ کردی، اینا رو میای تحویل مردم میدی و فکر میکنی به جایی رسیدی، به هیچ جا نرسیدی، بی معرفتی. معرفت فقط این علم و فضل نی، معرفت یه چیز بالاتره. شما هیچ وقت در دیوان حافظ معرفت رو منفی نمیبینید، معرفت همیشه مثبته. معرفت عالی ترین درجه آگاهیه و این معرفت از همون می حاصل میشه، می عرفانی، که دو تا خاصیت داره، یکی بی خودی، یکی حیرت. این می معمولی هم همین کارو میکنه دیگه، مسای معمولی دیگه شأنی برای خودشون قائل نیستن، آدمی که خیلی خودش حساب میکنه و همیشه میخواد بهش مردم احترام بگذارن و خودش رو خلاصه موجه و معتبر میدونه، وقتی مست میشه چه کارایی میکنه؟ این خودش رو از بین میبره. این عرفا که صحبت از می میکنن، برای اینکه این می از نظر عرفانی و معنوی با اونا همین کارو میکنه که این عرق و شراب معمولی با مستای معمولی، منتها این کجا و اون کجا. یکیش بی خودیه، یکی دیگه‌ش هم حیرته. از خصوصیات آدم مست همین گیجیشه دیگه، مبهوته. اینا هم دنبال یه همچین حیرتی میگردن. این حیرت نتیجه معرفته، یعنی چشمش باز میشه، اون حیرت برش حاصل میشه. البته حیرت در دیوان حافظ یه معنای منفی هم داره، اما بیشتر حافظ رو معنای عرفانی تکیه میکنه. مولانا هم همینجور، حیرتی باید که روبد فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را، هر که کامل تر بود او در هنر، او به معنی پس به صورت پیشتر. اینجا هنر به معنای امروزی هنر نیست، یعنی مولانا نمیخواد هنرمند رو به معنای امروزی کلمه تحقیر کنه، اینو یادمون باشه، چون اصلا هنر در همه انواعش ملازمه داره با حیرت. یعنی بهترین هنرها کار اوناییست که از خود رها شدن و در برابر واقعیت ها و حقیقت ها و آفرینش به مقام حیرت رسیدن. بهترین آثار هنری رو اینجور هنرمندا خلق میکنن. مولانا اینجا وقتی میگه هنر، مرادش فنه، صنعته. چون این کلمه صنعت و فن و هنر در ادبیات قدیم به یک معنا به کار میرفته. میگه اونایی که خیلی خودشونو تو کارهای این دنیا اوستا میدونن، استاد میدونن، در هنر یعنی در فن و صنعت، فن و صنعت هم به معنای تدبیر و حیله است، اونایی که خودشون رو استاد انواع فنون میدونن، اینا به حسب ظاهر موفق ترن، به صورت یعنی به حسب ظاهر پیشترن، اما به واقع به حسب معنا، به حسب حقیقت عقب ترن. هر که کامل تر بود او در هنر، او به معنا پس به صورت پیشتر. راجعون گفت و رجوع انسان بود، که گله واگردد و خانه رود. چون که واگردید گله از ورود، پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود. پیش افتد آن بز لنگ پسین، از حکر رجعا وجوه الابسین. اینجا یه تمثیلی هنرمندانه به کار میبره. میگه که خدا گفته انا لله و انا الیه راجعون. راجعون گفت، خدا گفت که ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. توی دیوان شمس میگه خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم. خوانده ای انا الیه راجعون. حالا اینجا میگه راجعون گفت و رجوع انسان بود. حالا این رجوع ما، بازگشت ما به سمت خدا به چه نحوه؟ همون جوری که گله موقع برگشتن به دهکده است. گله وقت میخواد برگرده چجوری برمیگرده؟ که گله واگردد و خانه رود. اون بازگشت گله به خانه چطوریه؟ گله شامگاه همراه با چوپان میره به آبشخور و گوسفندا وارد آبشخور میشن. قدم نهادن گوسفند و چارپایان به آبشخور رو به عربی میگن ورود، داخل شدن. از اون برم خارج شدن گله رو میگن صدور. این وارد و صادر، واردات و صادرات، اصلش از زندگی روستایی و گله داری گرفته شده. حالا گله وقتی که ورود پیدا کرده، یعنی اومدن گله ها رفتن وسط برکه و آبشخور آب بخورن، حالا نوبت برگشتن به سمت آغله. چون که واگردید گله از ورود، پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود. اون بز پیش آهنگ که اول گله میره، خیلی شاخهای بلندی داره، زنگش هم از همه بیشتر سر صدا میکنه، اون که به صورت پیشتر بود، حالا موقع برگشت اون آخری میشه. چرا؟ چون در خلاف جهت حالا باید حرکت کنن. اون بز لنگ پسین، اونی که به ظاهر هر که نگاه میکرد میگفت این بز لنگی که آخر گله است به چه درد میخوره، همه تأخیرش میکردن، پیش افتد آن بز لنگ پسین از حکر رجعا وجوه الابسین. یه عبارت عربی میاره، میگه حالا نوبت پیروزی اون بز لنگیه که آخر گله بود، این زودتر از بقیه به مقصد میرسه. پس توی دنیا هم همین جوره، ما یه آدمایی رو نگاه میکنیم میبینیم به حسب ظاهر اینا عقبن، اینا مال و ثروت ندارن، اینا قدرت ندارن، یه عده‌ای حسابی 100 تا هنر دارن به قول مولانا، هزار روی آجر هزار تا چرخ میخورن، یعنی خیلی موفقن به حسب ظاهر. میگه این همون بز پیش آهنگیه که از همه جلوتر بود، اما موقعی که باید برگردیم به سمت خدا، اونی که خیلی تو اون مقام تو اون مسیر جلوتر بود آخر واقع میشه، اونی که اون موقع عقب مونده بود اول واقع میشه. و این نوع رجوع خنده آوره، خنده میاره به صورت آدمایی که ترش رو هستن. آبس با عین و سین کسیه که عبوسه، یعنی تلخ و ترشه. اون وقت این رجوع، این بازگشتی که پیش رو رو پس رو میکنه، پس رو رو پیش رو میکنه، این خنده آوره. از حکر رجعا، یعنی این نوع رجوع ایجاد خنده میکنه. در کجا؟ در وجوه الابسین، در چهره اونایی که دژم هستن و ترش رو هستن، اونا رو بشاش میکنه، اونا رو شاد میکنه. این نکته که یه عده‌ای و در این عالم یک حقایقی هست که اول یک کسانی که مقامشون عالیه در یه مرحله آخرن، ولی اونا این آخر بودنشون هم به دلیل کمالشونه. این رو مولانا حالا میگه، مثالی هم داریم میگه، میارم اون رو. بعد میگوید که از گزافه کی شدند این قوم لنگ، فخر را دادند و بخریدند ننگ. میگه یه وقت فکر نکنی که این اولیاء الله، این آدمایی که اینجورن، اینا این لنگیشون چیز ساده ایه، اینو گزاف نپنداری، اینا رو دست پا چلفتی فرض نکن. این لنگ بودن اینا و بی‌اعتنایی اینا به دنیا و به حسب ظاهر بی توفیقی اینا در اشتغال به این امور، ناشی از یعنی امر به اصطلاح بی حساب و کتاب نیست. از گزافه کی شدن این قوم لنگ، فخر را دادند و بخریدن ننگ. یعنی فکر میکنی اینا افتخار رو صرف نظر کردن، ننگ رو انتخاب کردن. پا شکسته می روند این قوم حج، از حرج راهیز پنهان تا فرج. میگه اینا اون مردمی هن که با پای شکسته به حج میرن، اینا مسیرشون خداست، و اگر میبینی که لنگن اما راهشون درسته. پا شکسته می روند این قوم حج، از حرج راهیست پنهان تا فرج. درسته که اینا گرفتارن، در عسر و حرجن، اینا امکانات ندارن، اما همین گرفتاری، همین پاشکستگی، همین لنگ بودن، این راهیه که اینا رو به نتیجه میرسونه، به فرج میرسونه، به پیروزی میرسونه، به گشایش میرسونه. یعنی اون فرج در حرجه، حرج یعنی در تنگنا بودن، در دشواری بودن. از حرج راهیست پنهان تا فرج، یعنی خدا در اون عوالم غیبی خودش یک اتصالی ایجاد کرده بین حرج و فرج. دل ز دانش ها بشستند این فریق، زان که این دانش نداند آن طریق. این آدم ها دنبال این علومی که این علمای ظاهری میرن دنبالش نیستن، اصلا دلشون از این دانش ها شستن، برای اینکه این دانش ها راه به اون مقصد نمیبره، زان که این دانش نداند آن طریق. یعنی اینکه شما حالا برید در زمان مولانا فرض کنید ملا بشی، این ملا شدن مسئله رو حل نمیکنه. همون حرفیه که علمای اخلاق در حوزه ها به طلبه ها میگن، اول کار میگن، میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. بله ملا میخوای بشی، چند سال بالاخره میای درس میخونی، این چیزا یاد میگیری، حفظ میکنی، ملا میشی. آدم چی؟ آدم شدن چه آسان. حالا میگن یکی از استادای حوزه، معلمای اخلاق، فرموده بود ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. آره دیگه اون خیال همه رو راحت کرده بود. بله چون این ملایی، حالا ملایی تو حوزه بهش میگن ملایی، تو دانشگاه بهش میگن استادی، فرق نمیکنه. فیزیک بخونی، شیمی بخونی، ریاضیات بخونی، نمیدونم طب بخونی، مهندسی بخونی، اینا این علوم ذاتاً معلوم نیست شما رو به رستگاری برسونه. الان کسایی هستن در هنر به معنای فن و مهارت خیلی کاملن، ممکنه جسارت نمیخوام به پزشکا بکنم، ولی ممکنه یکی عمل جراحی بکنه با نهایت استادی. اما اگر یه بیماری بیاد پیشش، مثلا به جای 50 میلیون تومان که برای یه عمل جراحی این طبیب میخواد، بگه من همه زندگیمو فروختم، فرش زیر پام فروختم، هر چی داشتم شده 30 میلیون تومان، اینو از من بگیر، شما منو عمل کن. آدمایی هستن که نمی کنن ولو اینکه طرف بمیره. خب خیلی دانش داره، اما اون علمی که اون رو به راه خدایی بکشونه و از خودش خلاصش کنه اونو نخونده. مولانا حرفش اینه، مگه نیستن اینجور آدما؟ بالاخره حالا درصدشون رو من کاری ندارم، ولی کسی نمیتونه منکر بشه که چقدر از این آدم ها هستن. اونی که استاد در انواع علوم و فنون هسته‌ای و نمیدونم فیزیک و ریاضی، بعد همش نشسته داره بمب میسازه، سلاح میسازه که آدم رو بهتر بکشه، اونم همینه دیگه، علم داره ولی بویی از معرفت به اون معنایی که حافظ و مولانا میگن نبرده، هیچ در مقام حیرت هم نیست. اصلا تو این دنیا هیچ چیزی حیرت او رو بر نمی انگیزه، یه لحظه دوچار فکر به این معنای حیرت آور نمیشه. همه چی در نظر او مرتبه، ماشینشو، نمیدونم خونهشو، استخرشو، سینماشو، زنشو، شرابشو، سگشو، عطرشو، ساعتشو. دیدید این تبلیغات غربی یه آدم موفق که میخوان نشون بدن، مثلا میخوان یه ساعتی رو تبلیغ بکنن، یه آدم رو نشون میدن، مثلا یه مدیر موفقی توی دفترش همه چی مرتب، میگن این دفترشه، بعد یه دونه ماشین آخرین مدل نشون میدن، این ماشینشه، یه خانم خیلی زیبای مثلا نشون میدن، این همسرشه، یه سگ خیلی نژاده که دنبالش رو افتاده، این سگشه، بعد یه عطر مثلا خوبی، این عطرشه. حالا این آدم با همه این خوشبختی‌ها از این ساعت استفاده میکنه، ساعتش اینه، پس شما برید این ساعت رو بخرید. این انسان کامله در این تمدن مادی، اینجوری ترسیم میکنن، این سبک زندگی غربیه. این حرفای مولانا میگه اینا نیست هیچ کدوم. دل ز دانش ها بشستند این فریق، این جماعتی که مولانا اونا رو ستایش میکنه، میگه اینا این دانش ها رو کارساز نمیدونن، زان که این دانش نداند آن طریق. این فریق و طریق آدم رو یاد اون شعر سعدی در گلستان میندازه که صاحب دلی به مدرسه آمد، ز خانقاه بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش به در می برد ز موج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را. دنبال اون کسایی باشیم که میخوان غریق را نجات بدن، نه این که دنبال این باشن که خودشون رو نجات بدن و فقط به خودشون بیاندیشن. به قول مولانا اینا باخیشن، بیخیش نیستن. بیخیشی باید باشه تا نصیبی ببرن از اینا. دل ز دانش ها بشستند این فریق، زان که این دانش نداند آن طریق. دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است. میگه اون دانشی که نجات دهنده است، دانشیه که اصلش از عالم بالا باشه، از اون سر باشه، از اون جهان باشه، ریشش تو اون دنیا باشه. درختی است که ریشش الهیه، هر فرعی به اصلش رهبره. اگه شما شاخه درختی رو گرفتی که ریشش خدایی بود، شما از این طریق به اون اصل میرسی. هر فرعی، هر شاخه‌ای راه رو نشون میده به سمت ریشه، به سمت اصل. هر پری بر عرض دریا کی پرد، تا لدن علم لدنی میبرد. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه را زان پاک کرد. میگه با هر پر و بالی قدرت پرواز بر فراز دریا حاصل نمیشه. هر پری بر عرض دریا کی پرد، تا لدن علم لدنی میبرد. میخوای که به مقام قرب الهی برسی؟ لدن یعنی نزد، نزدیک، اند به تعبیر عربی. اون وقت اون علمی که خدا از نزد خودش افاضه میکنه، اون علم الهی، اون معرفت، این رو عرفا و اولیای خدا میگن علم لدنی. این علمی نیستش که بری توی مکتب بخونی و هی ضرب و تقسیم کنی و حفظ کنی و استدلال منطقی بکنی اینا، نه. اون علمیه که ارنال اشیاء کماهی، حقیقت برد آشکار میشه. اون علم لدنیه. میخوای به لدن حکیمون خبیر برسی یا حکیمون علیم برسی، میخوای به نزد خدای متعال راه پیدا کنی، علم لدنی تو رو به لدن میرسونه. تا لدن علم لدنی میبرد، یعنی وسیله قرب این علمی، علم لدنیه. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه رازان پاک کرد. اصلا اشتباه میکنی که یه علمی یاد میدی که بعد باید خودتو خلاص کنی. گفت تا علم و فضل بینی، بی معرفت نشینی. آدم هایی اصلا هیچ سواد ندارن، این محاسبات و این روابط علی و معلولی و طبیعت شناسی که یک استاد ممکنه داشته باشه اصلا ندارن، اما انسانن، معرفت دارن. اونا یه چیز دیگه ای میبینن، یک گذشتهایی میکنن، یه بزرگواریهایی دارن که یک ذرهش رو اون بابا نداره. اینا آدم هایی هستن که اگه لازم بشه کرامت هم ممکنه بکنن. پینه دوزه نشسته توی مغازهش داره کفش مردم وصله میکنه، یکی میاد سراغش خیلی ادعا میکنه، هی تأخیرش میکنه. این مشته آهنی پینه‌دوزیشو طلا میکنه. یا اون طرف میاد ادعای علم کیمیا میکنه برای اینکه به این پینه‌دوز یه فخری بفروشه، این مشته آهنی او رو طلا میکنه. این پینه‌دوزه میگه من نمیخوام، من طلا نمیخوام، اینو برگردون آهنش کن. میگه من اینو بلد نیستم، من فقط بلدم آهن رو طلا بکنم. این یه درجه بالاتریه، من بهش نرسیدم. این پینه دوزه همطور که نشسته داره کار میکنه، این مشته طلا شده رو دوباره آهن میکنه. میگه این کاری که تو بلد نیستی اینجوری پیش ما شدنیه، اما من اینایی که تو خوندی نخوندم، من از یه راه دیگه رسیدم به این مقام و اون از راه اینی که پا روی هوای نفس خودم گذاشتم. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه رازان پاک کرد. پس مجو پیشی از این سر، لنگ باش وقت واگشتن تو پیش آهنگ باش. آره، خیلی دنبال این نباش که توی این مقامات ظاهری دنیا تو از همه جلو بیفتی، عیبی نداره لنگ باشی، آخری باشی، اما حسنش چیه؟ وقت واگشتن در رجوع به خدا تو اون وقت پیش آهنگ میشی. حکایت همون بزی که لنگ پسین بود ولی اول میرسید. آخرون از سابقون باشه ظریف، بر شجر سابق بود میوه طریف. گرچه میوه آخر آید در وجود، اول است او زان که او مقصود بود. اینجا یک نکته ظریفی رو میگه، میگه یه دستن آخر میان ولی اینا پیشتازن، اینا از سابقون از سابقون نیستن، الاخرون از سابقونن، به حسب ظاهر با تأخیر اومدن ولی به حسب واقع اینا از همه جلوترن. ای ظریف، یعنی ای کسی که خیلی زیرکی، دانایی، برو تلاش کن که اینجوری باشی، آخرون از سابقون باشی ظریف، بر شجر سابق بود میوه طریف. طریف یعنی تازه، تر و تازه، نوبرونه، طرفه. میگوید که اول درخت پیدا میشه بعد میوه، یعنی اگر شما نسبت زمانی ظهور درخت و میوه رو در نظر بگیری، درخت مقدمه بر میوه است، ولی از نظر ارزش واقعی چی؟ میوه ارزش داره، ولی میوه بعد از درخت پیدا میشه، یعنی میوه آخر میاد، میوه با تأخیر میاد. درخت گردو میکارن، مثلا ممکنه 10 سال شما آبش بدی ولی میوه نده، اون میوه با تأخیر میرسه، آخرونه، ولی سبقتش چی از نظر ارزشه؟ یعنی روز اول اصلا این درخت رو به خاطر اون گردو کاشتن، که پیغمبرها هم گفتن دیگه که پیامبر اسلام آخر پیامبرا آمد ولی اول پیامبرا بود. این معنا رو نجم رازی صاحب مرصاد العباد با عبارات قشنگی گفته، زیبایی گفته. این کتاب مرصاد العباد و این نجم رازی در عرفان هر دو معروفن، از کتابهای کلاسیک به اصطلاح و جا افتاده و مهم عرفانه. بعد میگوید که اگرچه انبیا علیهم الصلات و السلام هر یک قافل سالار کاروان امتی بودند، که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، همه گزیدگان بودند و بعضی را بر بعضی برگزیدند تا پیش روی امتی کنند و به عرصات از راه دین و دروازه یقین درآورند. اما خواجه علیه الصلات و السلام، خواجه یعنی پیغمبر اسلام، اما خواجه علیه الصلات و السلام قافل سالاری بود که اول از کتم عدم قدم بیرون نهاد و کاروان موجودات را پیشروی کرد و به صحرای وجود آورد. نحن الاخرون از سابقون، یعنی این آخرون از سابقون که مولانا میگه حدیثیه که نجم رازی در مرصاد العباد میگه، نحن الاخرون از سابقون، و چون وقت بازگشتن کاروان آمد، آن که پیش رو بود دمدار شد که و ختم بیان نبیون. یعنی این بحثی که اینجا مولانا میکنه در مرصاد العباد هم آمده که یک کسی ممکنه در یه مرحله آخری باشه، ولی درست این آخری بودنش، آخر بودنش به دلیل پیشرو بودن و پیشتاز بودنش باشه، مثل پیغمبر که میگوید آخرون از سابقون باشه ظریف، بر شجر سابق بود میوه طریف، گرچه میوه آخر آید در وجود، اول است او زان که او مقصود بود. چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. گر در این مکتب ندانی تو هجا، همچو احمد پری از نور هجا. گر نباشی نامدارن در بلاد، کم نیی الله اعلم بالعباد. این سه بیتم یه توضیح مختصری میدیم و این درس رو ختم میکنیم. میگوید که چطور ملائکه به خدا گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا؟ گفتن خدایا ما اصلا در مقام علمی که تو به ما تعلیم بدی، ما از خودمون دانشی نداریم، ما ادعایی نداریم. یعنی ملائکه اومدن دست از اون ادعاهای خودشون شستن، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. علم اونه که تو تعلیم داده باشی. چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. میگوید که اگر میخوای که دستت رو خدا بگیره، اون علم لدنی که علمتنا اشاره به اون داره، اون مددکار تو بشه، باید بگی مثل فرشتگان لا علم لنا، به این دانش ها متکی نباشی. گر در این مکتب ندانی تو هجا، اگر تو این مدرسه تو بی سواد باشی و نتونی هر رو از بر تشخیص بدی، یعنی تهجی هم بلد نباشی، نتونی الف بار هم بخونی، مثل پیغمبر، حالا اینو هم پری میشه خون هم پری میشه خون، هر دوش هم معنا داره. اگه بگیم همچو احمد پری از نور هجا، هجا با های حطی به معنای عقله، یعنی پیغمبر با چه نوری پرواز میکرد؟ با نور عقل الهی. اونجوری میشی، یعنی ممکنه تو الف بارم نخونده باشی، اما مثل پیغمبر که درس نخونده بود دیگه، امی بود، بی سواد بود، اما تا کجا رفته بود؟ تا قاب قوسین او ادنا رفته بود. همچو احمد پری، یعنی اوج میگیری از نور عقل، یا همچو احمد پری از نور هجا، هر دوش معنا داره. گر نباشی نامدارن در بلاد، کم نیی، غصه نخور. اگر شهرت نداری، معروف نیستی، کسی تو رو نمیشناسه، این مهم نیست. الله اعلم بالعباد، خدا خوب میدونه که کی چی کار است، خدا تو رو خوب میشناسه. زیاد دنبال شهرت نباش، دنبال این نباش که حالا مردم رو تو حساب بکنن، اون مهم نیست و اینا اصل نیست. نامدارن در بلاد اگر نبودی، خودت رو دست کم نگیر که خدایی هست که بدونه که کی چه کار میکنه. ما با خوندن این بیت درس 321 رو به پایان میرسونیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.